بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در آیه نفر بود. خدای متعال می‌فرماید لولا نفره. نفر یعنی کوچ کردن. لولا هم به مقتضای این که سر ماضی در آمده دلالت بر وجوب میکنه، یعنی اگر نکنید این کار رو خدای متعال توبیخ میکنه. چرا این کار رو نمیکنید؟ چه کاری رو؟ کوچ بکنید برای تفقه در دین. حالا تفقه در دین اون موقع مدینه بوده و ائمه بوده، مردم اونجا بعد میرفتن تفقه میکردن. حالا در این زمانهای ما که ائمه نیست و قهرن حوزه های علمیه است، چرا یه عده کوچ نمیکنن و نمیرن مثلا در حوزه های علمیه؟ خلاصه فلو دینشناسا برای تفقه در دین. پس نفر به مقتضای لولا شد واجب، به نتیجه این میشه ذلغایه، غایتش هم میشه واجب. نفر ذلغایه میشه، اونا میشه غایت. پس ذلغایه با لولا واجب شد. وقتی ذلغایه واجب شد، غایت هم که منفک نمیشه، محال از تخلف و انفکاک غایت از ذلغایه. پس انذار و تفقه هم واجب میشه، و وقتی انذار و تفقه واجب شد، اون حذر هم واجب میشه. یعنی اگر بر عادلی آمد تخویف کرد، بر مردم هم تخوف واجبه. یعنی اگر ترسانید، مردم هم باید بترسن، یعنی حرف او رو بپذیرن. منتها گفتیم ترس عملی مقصوده، فعلا ترس قلبی که در اختیار مانی باید چیزی باشه که متعلق تکلیف باشه. اونی که متعلق تکلیفه ترس عملیه. یعنی اگر این گفت نماز واجبه، ما هم عملا بترسیم و بلند شیم نماز بخونیم. خب ما اگر ثابت بکنیم که این ترس عملی واجبه، این پذیرفتن این قول این عادل واجبه، حجیت خبر واحد ثابت میشه. حالا از کجا ثابت بکنیم که این حذر و این ترسیدن عملی واجبه؟ ایشون بفرماد یک راه، یعنی دو راه داره. راه اولیش اینه که کلمه لعله رو منسلخش میکنیم، اون یه تیکه از معناشو میگیریم، یعنی در معنای حقیقیش که عبارت از ترجی محبوبه، چون نسبت به پروردگار ترجی باعث جهله، ترجیشو میداریم کنار. لعله یعنی محبوبه. چی محبوبه؟ مدخول لعله. مدخولش چیه؟ همون حضر. پس پلوی خدا محبوبه، حسنه، راجهه، که اگر یه عادلی اومد یه حرفی زد، انسان ترس عملی کنه و اون حرف رو بپذیره. ما اگر این کارو کردیم، بنابراین حسن حضر ثابت میشه، چون که مدخول بنا شد ترجی محبوب، ترجیش کم میشه، محبوبش میمونه. یعنی مدخول لعله محبوب پروردگاره. خدای متعال دوست داره که اگر یه عادلی اومد یه حرفی زد، ولو شما علمم نداشتی به صدقش، خدا دوست داره شما اینو بپذیری. پس دوست داشتن خبر عادل و دوست داشتن عمل کردن به خبر عادل رو خدای متعال دوست داره. وقتی حسن و رجحان آنش ثابت شد، وجوبش هم ثابت میشه. به قول صاحب معالم، چرا؟ معنا نداره آدم، مستحب با آدم بترسه. اگر واقعا اسباب ترس ها که ترس ضروری میشه، و اگرم اسبابش نیست که حسنی نداره. حالا که ما اینجا گفتیم حسن داره، پس بعد وجوبش هم بپذیریم. یا از این راه ملازمه رو درست کنیم، بیایم بگیم اگر محبوبیتش ثابت شد، وجوبش هم ثابت میشه. یا از راه قول صاحب حصول، هر کس که قبول داره راجح هست عمل به خبر واحد، هر کس اینه قبول داره، وجوبش هم قبول داره. ابن قبه اصلا رجحانش هم قبول نداره، خب وجوبش هم قبول نداره. ولی هر کس رجحان این مطلب رو، جواز این مطلب رو قبول داره، حتما وجوبش هم قبول داره. اینم میشه دلیل. پس خلاصه از این راه ما ثابت کردیم حضر چون حسنه وجوب هم داره، پس اگر عادل خبر داد به شما واجب است به اون خبر عمل بکنید. این یک راه. راه دومی که میتونیم اثبات کنیم وجوب حذر رو اینه، برای اینکه این نفر غایت تفقه و انذاره، که تفقه و انذار غایت نفره. خب نفر که به مقتضای لولا واجب شد اون میشه ذوالغایه، ذوالغایه که واجب شد غایت میشه واجب که تفقه و انذاره، این که شد واجب اینم میشه ذوالغایه نسبت به او. یعنی تفقه و انذار نسبت به نفر میشن غایه، نسبت به حذر میشن ذوالغایه. نتیجتا الان حذر اومده غایت شده، غایت غرض هدف اینا یکیه، الان حذر اومده غایت یه چیزی شده که اون چیز غایت چیزی دیگه است، که اون چیز واجبه، پس تفقه و انذار واجبه، پس حذر واجبه. اینم یک راه دوم، چون عامل راضی نی، کسی که یک حرفی میزنه توجه به یک مطلبی داره، یه امری که یک متکلم حکیم میکنه نظرش اینه که به اون هدفش برسه. نمیشه ما در اینجا بگیم تفقه و انذار واجبه، مردم برین تفقه بکنین، ولی دیگران واجب نباشه قبول بکنن. ایشون میفرماد این کار حکیمانه نی. البته به مناسبت یه جمله میشون اضافه کرد، اون دیگه ربطی به درس ما نداره، و او اینیست که غایتها گاهی قهریه گاهی اختیاریه. اون مثال ما غایتش اختیاریه، غایتش چیه؟ حذر. خب در اختیار شماست که بپذیری یا نپذیری، ولی اون دو سه مثال غایتش غایت قهریه، دست من نیست غفران یا رستگاری یا دخول در بهش. غرض اونو قاطی درس نکنید. پس خلاصه مطلب، ما اومدیم حذر رو واجب کردیم، یا از چه راهی؟ از راه ملازمه بین محبوبیت حذر و وجوب حذر، یا از راه این که محال است انفکاک غایت از ذی‌الغایه. وقتی ذی‌الغایه واجب شد غایتش هم واجب میشه. این دو راه، راه سوم لغویت. معنا نداره خدای حکیم بگه یه عده‌ای بعد برن مسائل دینی رو یاد بگیرن، به مردم بگن ولی اونا عمل نکنن، این لغویت لازم میاد. پس این چرا بره یاد بگیره؟ بره یاد بگیره که بگه اونا هم عمل بکنن، چون اگر وجوب عملش لازم نباشه لغویت لازم میاد. پس میگیم از راه لغویت، سونن لکلام الحکیم عن اللغویه، خدای متعال وقتی حکیم یه حرفی میزنه یه دستوری میده، این دستور باید لغو نباشه. اگر عمل کردن بر اونا واجب نباشه یه کار لغویه. برای اینکه این لغویت پیش نیاد میگیم بر اینها واجب انذار و تفقه، بر اونها واجبه که قبول بکنن. بعد به این مناسبت یه استدلالم از قول شهید آوردن. شهید با اون آیه‌ای که میگه بر زن واجبه اظهار کنه مافل ارهام رو، به همین ثابت کرده بر مردم واجبه قبول بکنه. خب تو آیه دیگه نداره بر مرد قبولی واجبه، داره بر زن واجبه اظهار بکنه. میگه من نمیتونم شوهر کنم، من معذورم، من بچه در رحم دارم. به همین دلیلی که بر زن واجبه اظهار، به همین دلیل بر مرد واجبه قبول. و اگه بگیم نه بر او قبول واجب نی، پس اظهار این کار بی خودیه. چطور در اینجا مرحوم شهید از وجوب اظهار استفاده کرده وجوب قبول رو، ما هم در اینجا از وجوب انذار و توقف استفاده میکنیم؟ چی رو استفاده میکنیم؟ که این آقای متفقه اگر یه حکم دینی بر دیگران گفت، بر دیگران واجبه که عمل بکنن. انقلت شروع میشه. عنایت کنید آقا، این آیه 3-4 تفسیر براش شده. این تفسیری که ما کردیم دلالت داشت بر حجیت خبر واحد. از کدام علی ایشون طوری داره حرف میزنه که آدم خیال میکنه 100% قبول داره. ایشون داره مبانی رو خوب محکم میکنه، یعنی الان داره دفاعی از مشهور میکنه. تمام این دفاعی که ایشون میکنه روز آخر خرابش میکنه. میخواد بگه اگه این آیه عیبی هم داره، عیبای دیگه ای داره. این عیبایی که اومدن دیگر، قبلا هم همین طور بود دیگه، دیدید که خب دیگران میخواستن یه عیبایی بیاریز بذارن، ایشون عیبا رو رد کرد، فرمود اگرم عیبی داره اون دوتاییست که سید مرتضی فرموده. غلط اینجا هم همینجور، الان ایشون دیروتالا داره تلاش میکنه که آیه رو ثابت کنه برای حجیت خبر واحد. امروز هم یه اشکالایی داره به این آیه میشه، اون اشکالا رو هم برطرف میکنه، خودشون آخر سر یه اشکالی دیگه ای داره، از راه دیگر این آیه رو از کار میندازه. فعلا یه انقلتی پیدا شده، میخواد به این آیه اشکال بکنه و بگه به درد استدلال نمیخوره تا اینکه این آیه رو از کار بندازه. ایشون با قلتو ردش میکنه. عنایت بکنید این آیه که ما دیر خوندیم تفسیر شیعه است، یعنی لولا نفره رو معنا کردن به چی؟ واجب است نفر برای تفقه. تفسیر شیعه اینه. روایات زیادم در این رابطه داریم که این نفری که خدا واجب کرده از هر جمعیتی یه نفر، چون طایفه بنا شد یه نفر هم بگیره، لازم نیست یه میلیون باشه، که طایفه یه نفر رو هم میگیره، آیه به ما میگه از هر جمعیتی یه نفر باید خلاصه بره دنبال تفقه در دین. این تفسیری که ما کردیم طبق روایات بود، ولی طبری یکی از علمای عامه است آمده این آیه رو یه جوری دیگه تفسیر کرده، گفته بابا این اصلا مربوط به کار شما نی، شما آمدین نفر رو گفتین قایتش چیه؟ نفر واجبه برای تفقه، اصلا صحبت این نی، نفر برای جهاد واجبه. همین آیه رو شما بررسی کنین دوباره، یعنی آیه 122 رو قرآن رو باز بکنید، جلوش اینه ما کان المؤمنون، این قلت داره میگه با میخواد آیه رو از کار بندازه، ما کان المؤمنون لینفروا کافه لولا نفره. این آقای انقلت یعنی آقای طبری که از علمای عامه است آمده میگه اصلا آیه مربوطه به جنگه، بعدش هم مربوطه به جنگ، قاتلو قاتلو الذین یلوون، خلاصه عبارت شالو یادم نی، خلاصه مقاتبه کنید، مقاتله کنید با اون کسایی که با شما دشمنن. خب پس صدر آیه 122 یه جمله ای داره که ما نخوندیم، ما کان المؤمنون لینفروا کافه، دنبال آیم که باز مربوط به جهاد و قتاله. شأن نزول آیه اینه با در غزوه تبوک، اولا میدونید که پیغمبر در این چند سالی که مدینه بودن مبتلا به 80 تا جنگ تقریبا شدن، با این که دو تا کم و زیاد، این 80 تا تقریبا جنگ 50 تاش اسمش غزوه است، 30 تاش اسمش سریه. غزوه یعنی چی؟ یعنی جنگا که خود پیغمبر شرکت داشتن، اصلا خودشون رهبری جبهه رو میکردن، اون لشکر کجا باشه، اون لشکر کجا باشه، خیمه ها کجا باشه، 50 تا ما غزوه داشت. هر وقت گفتن غزوات رسول الله یعنی جنگایی که خود پیغمبر شرکت داشتن، اما گاهی میگن سرایا رسول الله، یعنی سریه های رسول خدا، یعنی خلاصه رسول خدا 30 تا حدودا 27 مورد خودشون تو مدینه بودن، دستور جنگ دادن مردم برن جنگ، اونا رو میگن سریه. خب در یکی از غزوات ظاهرا غزوه تبوک بوده، بعضی از منافقین شرکت نکردن، نرفتن دنبال پیغمبر جنگ، گفتن آقا ما فلان عذر داریم، مثلا مریض داریم، چیه نمیتونیم شرکت بکنیم. خب شرکت نکردن، بعد جبرئیل خبر آورد که نه بابا اینا عذرشون منافقانه بوده، اینا هیچ عذری نداشتن. وقتی مسلمان‌ها فهمیدن که اینا همچین منافقانه رفتار کردن، تصمیم قطعی گرفتن، هم قسم شدن که هر جنگی باشه شرکت بکنن، حالا چه در غزوات و چه در سرایا. در سرایا بعد از این قضیه تبوک یه سریه پیش اومد، یعنی چی؟ یعنی بنا شد پیغمبر بمانه، وقتی خودشون تو مدینه میموندن دیگه امیرالمومنین رهبری جنگ رو اداره میکردن، سریه پیش اومد بنا شد برن جنگ، پیغمبر بمانه. مسلمانان که هم قسم شده بودن تمام آماده رفتن جبهه شدن، آیه اومد ما کانه، یعنی لا یجوزو ما کان المؤمنون لینفروا کافه، نه اینکه دیگه همتون بری پیغمبر رو تک تنها بذاری تو مدینه، هم آسیب منافقین بود، باید یه عده بمانید پلو پیغمبر، احکام یاد بگیری، پس همه نرید. ببینین این آقای طبری از کجا داره استفاده میکنه؟ از شأن نزول میگه این آیه ما کان المؤمنون، چون اونا هم قسم شده بودن که هر غزوه‌ای هر سریه‌ای باشه شرکت بکنن، همه آماده شدن، یعنی هیچ مرد دیگه تو مدینه نمون، همه گفتن میخوام بریم جبهه، آیه اومد که نه این کارم جایز نی، ما کان المؤمنون لینفروا کافه. خب این چی داره میگه؟ راجع به جنگه، یعنی نفر بکنید برای چی؟ برای جا. جنگ، برای حفظ اسلام، برای قلع و قمع کردن دشمنان اسلام، صحبت فقاهت نیست. اون وقت بعد اگه از این آقا سوال بکنی پس اون انذار و توقف چیه؟ میگه اونا فایده است نه غایه. ببینید آقا دیروز هم عرض کردم غایه، غرض، هدف، اینا همه یه چیزیه. غرض به چیزی میگن در مقابل فایده، غرض به چیزی میگن که انگیزه انجام فعله، فایده به چیزی میگن که مترتبه بر فعله. یه مثال ساده بزنیم، الان شما زمینی خریدید میخوان خانه ای بسازین، انگیزه شما چیه؟ هدف شما چیه؟ غرض شما چیه؟ برای سکونت خودت، زن و بچت میخوان راحت بشین. پس بنابراین اون وقت این خانه، اون هدف رو شما در نظر میگیری که استراحت خودت و خانوادت، اون استراحت اون غرض میشه، اون باعث میشه به قول امروزی ها انگیزه میشه که شما اقدام کنی به ساختن این خانه. حالا این خانه رو ساختی، تابستان یه پیرمردی میاد بره خسته شده در سایه این دیوار میشینه یه خود استراحت میکنه، این فایده است، این یه غرض نیست. غرض شما از ساختن خانه چی بود؟ نه اینکه یه پیرمرد بشینه پای سایه‌اش. غرض شما، هدف شما از ساختن خانه این بود که خودتون در رفاه بشین. او باعث شد، انگیزه شد که شما خانه رو بسازین. اما بعد که خانه رو ساختین، یکی دو طبقه ساختین، قهرن سایه ای داره. تابستان یه پیرمردی، حمال باربری که خسته شده میشینه از سایه این دیوار استفاده میشه. این میشه چی؟ میشه فایده. این آقا میدونی میخواد چی کار کنه؟ میخواد اینا رو فایدهش بکنه. ما دیروز گفتیم غایت و انذار، تفقه و انذار چیه؟ غایته، یعنی غرضه، یعنی نفر بکنی برای این جهت، یعنی نفر، غرض و هدف از نظر اینی که خلاصه تفقه در دین بکنی. اون وقت چون اون غایت میگرفتیم واجب میشد، حضرم قهرم واجب میشد. چرا؟ چون غایت گفتیم محاله که منفک بشه از دل غایت. این آقا میخواد چیکار بکنه؟ میگه نه بابا، این غایت یعنی این تفقه و انذار، اینا غرض نیستن، اینا غایت نیستن، اینا فایده است. میگیم پس غایت چیه؟ میگه حفظ اسلام. نفره، نفر بکنید برای جهاد و برای حفظ اسلام، چون اون جهاد اگر نباشه خب خیلی مسلمان ها خلاصه در معرض خطر بودن، لذا جنگ میکردن که دشمنان اسلام رو برطرف بکنن. اون وقت این آقا اینجور جواب میده، میگه پس نفر غایتش چیه؟ غایتش جهاد رفتن، نه درس خوندن، نه تفقه، اونا فایده شه. بعد بهش میگه اون تفقه چی معنا میکنی؟ میگه تفقه یعنی تبصر، یعنی بصیرت در دین، لیتفقه فی الدین یعنی بصیرت در دین. پس غرض از نفس چیه؟ جهاد رفتن. اون وقت وقتی میرن جهاد در دینشون یه قدری بصیر میشن. چرا؟ چون یک آیات و خلاصه کمک های غیبی رو در میدان جنگ خیلی میشده، اون وقتا کمک های غیبی میشده و واقعا مسلمان ها با یه جمعیت کمی، با یه امکانات کمی پیروز میشدن. مثلا حالا یکیش یه دفعه شد که در طرف دشمن خیلی هم مجهز بودن، باران شدید آمد، باران شدید اومد زیر پاشون سوس شد، ولی مسلمان ها زیر پاشون قرص بود، همین باعث شد پیروز شدن. اینها هدف اصلی اینی که برن جنگ برای حفظ اسلام، منتها اونجا که برن از این آیات میبینن یتفقهو فی دینه، یعنی یتبصرون فی دینه، بصیرت در دین پیدا میکنن. پس بصیرت و یعنی تفقه و انذار شد فائده جنگ. شما آمدی گفتید اینا غایت نفره، نتیجتا اینا از غاییت میفته و وقتی از غاییت افتاد نوبت دیگه نمیرسه که حضر واجب باشه. آخه حضر کی واجب میشه؟ اون موقع که اینا واجب باشه. اگر اینا واجب باشه تفقه و انذار، اینا غایت باشه و غرض باشه، وقت نوبت میرسه حضر هم واجب باشه. اینا میخوام بگن نه، نفر اگر واجبه برای جهاده، برای حفظ اسلامه. دلیلش هم همین اول آیه. پس لولا نفره یعنی چی؟ یعنی همه نفر نکنین، یه عده نفر بکنین، یه عده هم بمانید تلو پیغمبر و چیز یاد بگیرید. نتیجتا آیه از کار افتاد. این شد تفسیر دوم. تفسیر اول اون بود که ما دیروز کردیم نفر رو با لولا واجبش کردیم، او که واجب شد تفقه و انذار رو واجبش کردیم، او که واجب شد حضر رو واجبش کردیم. این آقا میخواد چیکار کنه؟ میگه نه، این نفع برای تفقه و انذار نی، این نفع برای جهاد، برای حفظ اسلام. اون تفقه و انذار هم فایده ایست که بر اینها مترتبه، پس وجوبی نداره. وقتی وجوبی نداشت، حضرم وجوبی براش نمیمانه و قهرن اون استدلالی که میخواستین از بین میره. این قول المراد و به نفع تبری، تفسیر تبری، المراد به نفر ان نفر الی جهاد. ما دیروز گفتیم چی؟ ان نفر الی تفقه. ما دیروز اینجور گفتیم دیگه، نفر بکنید برای تفقه در دین. میگه نه، نفر برای جهاده، برای حفظ اسلام و قلع و قمع کردن دشمنه. از کجا این حرف رو میدنی؟ میگه یزهر و صدر آیه، همون آیه 122 که ما دیروز شروع کردیم، صدرش چیه؟ همون آیه با کلمه جلوش اینه، ما کان المؤمنون لینفروا کافه، یعنی لا یجوزو. حالا که دیگه هم قسم شدید، اینطور نباشه همه بذارید برید و پیغمبر یکه و تنها بمونه. یعنی لا یجوز المؤمنین، همه راضی لازم نیست برن جنگ. لولا نفره، از این آدم میفهمه که پس لولا نفره مربوط به جنگه، یعنی نفر الالجهاد، جهاد هم برای حفظ اسلام. اصلا صحبت تفقه و انذار نی که شما از وجوب او نتیجه بگیری وجوب حضرو. لذا می فرماد و من المعلوم، این قلت میگه، و من المعلوم این که ان نفرو الالجهاد لیس للتفقه و الانذار. ببینی تفقه و انذار از قاعیت انداخت، کردش فائده. نفر مال جهاده، مال حفظ اسلامه، نه این که نفر نوستر که شما معنا کردین گفتین برای تفقه و انذاره. و اگر بهش بگی پس تفقه و انذار معناش چیه؟ میگه تفقه یعنی توسل. نه، اینا بعد که میرن جبهه نفر میکنن برای جبهه که میرن، یترتبان علی، یعنی تفقه و انذار مترتبه بروه، یعنی فایده است. مثل اون ساختمانی که شما میسازین مترتبه بروه چیه؟ اون پیرمرد هم میشینه دستایش یه قدری خستگی در میکنه، اون که غرض نیست اون که اون پیرمرد بشینه. این خانه ای که شما ساختی فائدهش هم اینه، یعنی اون خانه ساختن اون پیرمرد خستگیش مترتبه بر اون. اینجا هم همینجور دقت کردین، تفقه انذار از قاعیت انداخت که ما دیری میگفتیم اینا قایته، چون زلقایه واجبه اینا واجبه، میگه نه، اینا یترتبان علی، اینا مترتبه بر جهاده. چرا؟ بنابر اون چه که ادعا شده چی گفتن؟ گفتن مقصود از این تفقه یعنی توسطور، تفقه در دین یعنی حصول بصیرت در دین، من مشاهدت آیات الله و ظهور اولیائه. ظهور یعنی غلبه، یعنی اینا هدف اصلیشون چی بوده؟ از این نفر برای جهاد بوده، منتها اونجا که میرن یه فوائدی داره. فایدهش چیه؟ آیات خدا رو میبینن، میبینن با یه امکانات کمی چجوری اولیای خدا بر دشمنان خدا غالب شدن. بعد اینا رو نقل میکنن برای قوم فشای کافراشون، نقل میکنن که خدای متعال اینجور امداد غیبی کرد، شاید یحذرون، شاید هم اونها بپذیرند و اونا هم بشن مسلمون. پس بنابراین ایشون میفرماد مراد از اون تفقه و تبدو معنای مجازیشه. تفقه در دین یعنی تبستر در دین، یعنی بصیرت پیدا کردن در دین. اما این همه فایده است، یعنی برن نفر بکنن برای جنگ کردن، و یه فایده ای هم داره. فایدهش اینه که مشاهده میکنن آیات خدا رو و ظهور اولیاء خدا رو بر اعداء خدا و سایر ما یتفق فی حرب المسلمین مع الکفار. بله، من آیات عظمت الله و حکمته، این آیات عظمت رو در جبهه میبینن. فیخ برو یونزرو، یخ برو بذالک اندر رجوعهم الالفرقت المتخلفت الباقیه، چون یه عده مونده بودن دیگه، این یه عده ای که رفتن، پس رفتنشون برای چی بود؟ برای جهاد، نه برای علم. اینا مونده بودن برای عید، اونا برای جهاد رفتن، اونا برای حفظ اسلام رفتن، برای سرکوبی دشمنان رفتن، منتها این فواید هم برش مترتبه، یک آثار غیب مترقبه، یک کمک های غیبی میبینن اینها رو، فینذروا، بعد که از جبهه برمیگردن خبر میدن، ان در رجوعهم، به کیا خبر میدن؟ به اون فرقه متخلفه باقیه در مدینه. پس نتیجه چی شد؟ انقلت میگه، میگه پس تفقه و انذار شد از قبیل فائده، لل غرض، لل غایه. ما دیرو چیکار کردیم؟ زحمت کشیدیم اینا رو غایت کردیم و گفتیم چون اینا غایته و واجبه، پس اون حضرم که غایت این غایته، اونم واجبه. ایشون میگه نه، انقلت آمد اینا رو از قبیل فائده حساب کرد. غرض کدومه؟ جبهه رفتن، جنگ کردن، حفظ اسلام، او غرضه. اون وقت اونجا که رفتن یه فوایدی هم برش مترتبه. پس نتیجتا تفقه و انذار شد از قبیل فائده، نه غرض، نه غایه، نه هدف، اینا همه یکیه با اینا، شد فائده. فائده است اینها، غرض نیست. حتی تجب، این کتابا یجبه، اون نسخه ها درسته، حتی تجب فاعلشون غایته، ایشون میگه غایت نیست اینها، تا واجب باشه به وجوب ذی‌الغایه. میدونی ذی‌الغایه کدومه؟ نفر. ذی‌الغایه نفره. ببینی ما نفر رو با چی واجب کردیم دیرو؟ نفر رو با لولا واجب کردیم. اون وقت گفتیم حالا که نفر واجبه، تفقه هم که غایتشه اونم واجبه. پس تفقه انذار غایت بشه، نفر میشه ذی‌الغایه. ما دیرو از راه وجوب ذی‌الغایه، یعنی از راه وجوب نفر آمدیم، غایتاش هم واجب کردیم که تفقه انذار بود، بعد از راه واجب کردن اونها غایت اون هم واجب کردیم که حج بود. این آقا میگه نه، اینها یعنی این تفقه انذار، اینا غایت نیستن. تا شما بگی تجب، این غایت واجبه به وجوب ذی‌الغایه، تا اینکه بیای بگی ذی‌الغایه یعنی نف، بگی حالا که اون به مقتضای لولا واجب بوده پس اینام واجبه، حالا که اینام واجبه پس حضرم واجبه، نه. اینا فائده است و فائده انگیزه و غرض نی. نتیجتا آقا بساط ما رو به این استدلالی که یعنی بساط مشهور رو با این شأن نزولی که آورده، راستم میگه ما کان المؤمنون لینفروا کافه، مربوط به جهاده، بنابراین اگر این تفسیر رو ما بپذیریم دیگه به درد استدلال نمیخوره. قول تو، ایشون جواب میدن. اولا الان اینا که میخوام بگم دو سه موردش که الان یادمه، شما هم بگم یادتون میاد، ایشون میفرماد اولا قرآن اینجوریه، اینطور نیست. چون آیات اینوریش، آیات این وریش مال یه چیزیه، این وسطی هم حتما مال اونا باشه. یکی که آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ضمیرهای قبلی ببینی همه هن نکن نتون نه، مربوط به زنای پیغمبر، این ورش هم همینجور، اون طرف این آیه مربوط به زنا، هن نه کن نه تون نه، همه ضمیرها اینجوریه. باز بعد این آیه هم همینجور، باز هن نکن نتون نه، ولی این وسط یهو میشه انکم. یعنی اینطور نیست اگه یه آیهی بین آیه زنهای پیغمبر بود ما بگیم این آیه پس مال زنهای پیغمبره، نه، این آیه تطهیره، فقط مال خمسه طیبه است. این یک شاهد. پس این دلیل نمیشه که یه آیهی اگه در خلال یه چیزایی بود این آیه حتما مال اون چیزاست. این یکی. یکیش داستان قدیر. خب راجع به این که خدای متعال میفرماد فلان چیز حرامه، میته حرامه، چی حرامه؟ یه دفعه میفرماد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربه. خب این ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه. خب نگاه کنید، مربوط به محرمات بود آیه، یه دفعه لحن آیه عوض شد، آمد شد ولایت امیرالمومنین سلام. برای همینه که بعضی سنی‌ها قبول نمی‌کنن، میگن این در خلال آیات تحریم محرماته. پس ایها الرسول بلغ هم مال همون تبلیغ محرماته. خب عرض کردم بی‌انصافاشون اینو میگن، و الا علمای درجه یک یکشون واقعا همه قبول دارن که این آیه فقط و فقط مال روز قدیره و مال در شأن مولا امیرالمومنین سلام الله علیه. این دو جا واضح تر از این دو جا همون المساجد لله که دو هفته پیش خوندیم. خب ببینید المساجد لله، لا تدعو مع الله احدا، مساجد یعنی اینجا دیگه، چون میگه لا تدعو مع الله احدا، این مساجد خانه های خداست، کسی رو غیر خدا در اون نخوان. روحانی. پس ظاهر مسجد اینجا رو میگن، به حالی که حضرت جواد سلام الله علیه چی میفرماد؟ مساجد تطبیق کردن با کف دست. مساجد یعنی اون جایی که آدم هفت موضعی که در موقع سجده بعد بذره زمین. مسئله دوز بود دیگه که از کجا قطع کنیم. اونا میگفتن به دلیل آیه تیمم از مچ وَمْسَهُ بِأَيْدِيَكُمْ، یا اونایی که آیه وضو میگفتن از اینجا حضرت فرمودن نه، اشاجه چهار تا انگوش کف بعد بمونه. گفتن به چه دلیل؟ فرمود المساجد لله، مساجدی که عبارت از این مکانه حضرت جواد با مواضع سبعه تطبیق کردن. آقا که سنی نیستیم قرآن رو باز کنیم بگیم بله قرآن میگه خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چی تو دنیا هست حلاله. ما قرآن رو باز میکنیم روایت هم میداریم کنارش، کتاب سنه. قرآن میگه خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اما روایت میگه یحرم عصیر نبی اذا غلا، آب انگور لذا اونا آب انگور ای جوش هم بیا آب جو اینا رو حلال میدونن. برای همینه میگن خدا فرموده خلق لکم، ما هم که نداریم آب جو حرامه. پس بنابری ولی ما اینطور نیستیم. ایشون میفرماست خلاصه مطلب، اولا اینکه قبلش ما کان الله و بعدش هم آیه میگه قاتل الکفار، مقاتل کنید با اونایی که دشمن شمان، اینا دلیل نمیشه که لولا نفرم مال جهاد باشه. پس دوباره برگشتیم به حرف دیروز ها. این آقا میخواست بگه چون این طرفش مال جهاده، نفر مال جهاده نه مال تفقه، این ورش هم که مال جهاده باشه، این لولا نفره این یکی که آیه مال تحصیل علمه. انقدر آقا ما روایات داریم در این با که دیگه روایاتی ظاهرم به شنبه میفته که ایشون تازه چند تا شو نقل میکنه. حضرت دستور تحصیل علم میدن بعد میگن لقوله تعالی، یعنی ائمه دستور تحصیل دین میدن بعد میگن قال الله تبارک و تعالی لولا نفره. پس معلوم میشه لولا نفره اصلا مال تحصیل علمه، مال تفقه در دینه. اولا جواب این آقا رو میدیم، این انقلت که به تفسیر طبری آمده میخواد به ما اشکال کنه. اولا انه لیس فی صدر الآیه دلالتن، این که در آیه ما کان المؤمنون داره، این دلالت نداره بر این که مراد نفر الالجهاده. دیدید اون چی کار میخواست بکنه؟ میخواست بگه نفر فقط مال جهاده، یعنی قایت نفر جهاده نه تفقه در دین. ایشون میگه نه این دلیل نمیشه، حالا چون که ما قبل آیه مربوط به جهاده، این لولا نفره المراد میرن نه، این لولا نفرم این نفره هم بگیم مال مربوط به جهاده، چون قبل و بعدش جهاده این یتیکم جهاده. و ذکر الآیه فی آیات الجهاد لا یدل علی ذلک، صرف این که این لولا نفره اون طرف و این طرفش مال جهاده دلیل نمیشه این نفره هم نفر الالجهاد بشه. نتیجتا چی شد آقا؟ همون حرف دیرو، میگیم نفرمون نفر الالتفقهه و نفر که با لولا واجب کردیم، وقتی اون ذلغایه واجب شد تفقه انذارم واجب میشه، تفقه انذارم که واجب شد حذرم واجب میشه. این اولا. و ثانیا خب از شدم حدیث ثقلین، همه قبول کردن حدیث ثقلین. آقا 30-40 طریق سنی ها نقل کردن، اینی تار کنفی کم و ثقلین کتاب الله و اطرتی، اینا بی انصاف هم نمیخوان قبول بکنن. از کدیم کتاب ها نوشته، یعنی علمای همه علماشون تصریح کردن که پیغمبری همشی حرفی زدن فرمودن من بعد از خودم دو چیز میدنم، یکی کتاب خدای کسته لن یفترقا، همه شون نقل کردن اینو، لن یفترقا حتا یرد علی الحوض، اینا از هم جدا نمیشن تا کنار حوض کوثر. سرت مال ما تنها نی، از طریق شیعه خیلی نقل شده ولی از طریق سنی بیشتر نقل شده، یعنی اگه بیشتر نباشه کمتر نی که این حدیث ثقلین رو قبول دارن. ولی معذاله باز قرآن رو باز میکنن، اصلا اعتنا ندارن اینا به اهل بیت، اصلا اینا به علمان پسر فرزندان رسول الله هم قبول ندارن. اگه اینها رو به علمان یه راوی هم قبول داشتن خوب بود،
این وحدت، وحدت هایی که میگیم آقا این در مقابل دشمنه، ما نباید تو سر هم دیگه بزنیم، نباید دعوا بکنیم، دشمن بیاد. این غیر از اصل مطلبه. اصل مطلب این است که واقعا کتاب الله با زمینه اطرت حجته و ما میبینیم اطرت این یکی که آیه رو تمسک میکنن میگن برای تحصیل علم. حالا ظاهر آیه اون دیگه ما به ظاهر کاری نداریم. یه روایت شده موقعی هم خوندم حضرت واجب به همون آیه تطهیر الان یادم افتاد، حضرت میفرماد اهل البیت ادرا به ما فی البیت، صابخونه بهتر میدونه تو خونه چه خبره. خب ما صابخونه ایم، میدونیم اون آیاتی که اون طرف مال زن هاست، این آیات این طرف هم که مال زن هاست، ما خبر داریم تو این خونه چه خبره. این آیه وسط مال خمسه طیبه است. علا کل حال به این آقایون عرض میکنی صرف این که آیه در خلال آیات جهاده، اینا دلیل نمیشه که ما بگیم پس اینم مال جهاده. این اولا. و ثانیا عنایت بفرمایید تفسیر سوم میشه. یه تفسیر دیرو ما کردیم، بله، که نفر رو گفتیم غایتش تفقه و اون که واجبه و حضرم واجب کردیم. یه تفسیرم که انقل کرد از قول طبری که اومد نفر و غایتش رو جهاد گره. این دوتا تفسیر. حالا این تفسیر سومی، این ثانیا تفسیر سومیه، ایشون میگه خیلی خوب هر دوش، ما از این آیه هر دو رو استفاده میکنیم. لولا نفره میگیم هم مال جهاده که شما میگیم، طبری میگه، هم مال تفقه که ما میگیم. چجوری؟ میگیم اصل نفر مال جهاده، لولا نفره اصل نفر مال جهاده، اما نفر خصوصی، آخه تو آیه یه نفر خاصیه، نمیگه همه برن، میگه از هر جمعیت یه نفر بره. دقت می‌فرمایید؟ یه نفس، یه نفر خاصیه تو آیه، نمیگه همه برن دنبال تحصیل علم، از هر شهر و روسته یه طایفه، طایفه هم که بناشید یه نفر بگیره، یعنی از هر شهری از هر روستایی یه نفر بگیره. ببینیم به این میگن نفر خاص. بر فرضم که ما قبول بکنیم میگیم اصل نفر مال جهاده، بله، اما این نفر با این خصوصیت مال تفقه در دینه. کدوم خصوصیت؟ از هر جمعیتی یه دونه. ببین آقا دو جور ما نفر داریم، یه وقت میگه چرا مسلمان ها نمیرن جنگ، خب این نفره، اما نفر عامه. یه وقت میگه نه چرا از هر جمعیتی یه نفر نمیره، یه نفر خاصیه. ایشون میفرماد تفسیر سومه، با تفسیر اول میگفت باید منحصرا تفقه، تفسیر دوم چی میگفت؟ باید منحصرا جهاده. این تفسیر سومی که میخوام بخونیم میگیم هر دوه سلمه، باشه، میگیم چون جلوش ما کان المؤمنونه تسلیم میشیم که این لولا نفره مربوط به جهاده، اما اصل نفر مال جهاده. یعنی در واقع هم تفسیر دومو داریم درست میکنیم هم تفسیر اولو. میگیم آیه روی این معنی که الان ما داریم میکنیم هر دو رو شامل میشه، نه اون اولی که منحصرن تفقه باید باشه، نه این دومی که منحصرن جهاد باید باشه. هر دو غایته. با چه بیان؟ میگیم اصل نفر برای جهاده، مردم چرا نمیرن؟ این مال جهاد. اما نفر اینجوری از هر جمعیت یه دونه، این مال تفقهه. پس نتیجتا آیه چی شد؟ روی این تفسیر سومی آیه هم او رو میگیره، هم او رو میگیره. وقتی نفرم گره باز کار ما درسته. یعنی اگر گفتیم نفر اینجوری واجبه، نفر اینجوری برای تحصیل علمه، نتیجتا تفقه که واجب شد حضرم واجب میشه. پس ثانیا در حقیقت تفسیر سومه، یعنی مرکب از تفسیر شیعه و تفسیر طبری. سلمه قبول کردیم، باشه، چون ما کان قبلش داریم، مراد نفر علل جهاده. ببینید، یعنی اصل نفر، باشه، حق با شما، اصل نفر قایتش جهاده، لکن لا یتعین که نفر من کل قوم طائفه، اینم برای جهاد باشه. عنایت کردین عبارتو؟ اصل نفر برای جهاده، اما دیگه اینطور نیستش که این نفر خاص. نفر خاص کدومه؟ یعنی نفر من کل قوم طائفه، این قوم همون فرقه است، یعنی این که از هر فرقه یه نفر بره، این که دیگه مال جهاد نیست. پس چی شد آقای عبارت؟ اصل و نفر لل جهاد، چنانچه طبری میگه. اما این نفر با این خصوصیت مال تفقه، دوباره تفقه واجب شد. یعنی نفر با این خصوصیت از هر جمعیتی واجب یکی بره، این فقط برای تفقهه. پس تفقه شد واجب، وقتی شد واجب انذارم شد واجب، انذارم که شد واجب دوباره حد شد واجب. منتها فرقش با دیروزی اینه، دیروزی میگفتیم فقط و فقط غایت تفقهه، امرو میگیم اصل نفر قایتش جهاده، ولی این نفر اینجوری برای تفقهه. لذا میفرماد برفرض، خیلی خوب حرف طبری رو پسندیدیم ما، گفتیم اون لولا نفره نفر الالجهاده، اما متعین نیست که این نفر الالجهاد نفر خاص باشه، یعنی من کل قوم طائفه اینم برای مجرد جهاد باشه، بلکه این بلکه رو نمیخواد توضیح داد دیگه، ولی دوباره تکرار میکنه، بل لوکان لمحض الجهاد، میگیم بر فرض این نفر مال محض همون مجرده با، الان گفت لا لعجل، یعنی لعجل مجرد جهاد نیست، حالا این محضم همون مجرده، لوکان لمجرد الجهاد، اگر برای مجرد جهاد بود چی میفرمود؟ نفر عمومی میفرمود. اگر این آیه واقعا مال چی بود؟ مال جهاد بود، نفر عمومی میشد. مسلمان ها چرا نمیرن جنگ؟ اما نمیگه مسلمان ها چرا نمیرن جنگ، میگه چرا از هر فرقه یه دونه بلند نمیشه بره، از هر فرقه یه دونه بلند شه بره، این مال تفقهه. پس هر دو تفسیر رو قبول کردیم، یعنی هم نفر الالجهاد، اما این نفر خاص فقط مال فقاهته. لوکان لمحض الجهاد، اینه در تقدیر بگیریم، لوکان لمحض الجهاد تعین ان امر به نفر العام، تعینه یعنی اگر این در تقدیر باشه بد نیست، لوکانه یعنی این نفر اگه برای محض جهاد بود لتعین، هر آینه متعین بود خدا چیکار بکنه؟ نفر عمومی دستور بده، ولی ما میبینیم نفر عمومی دستور نداده، نفر خصوصی از هر جمعیت یه دونه. ما از این هر جمعیت یه دونه میفهمیم ها این مال تحصیل علمه، تحصیل علم که از هر یه روستایی یه نفری دو نفری بلند بشن برن، و الا اگه پای دشمن دین بیاد تو کار یه نفر کدومه؟ از هر کدوم یه نفر نی، همه باید بلند شن راه بیفتن. لوکان لمحض الجهاد، یعنی اگر این نفر فقط و فقط برای جهاد باشه، اونطوری که طبری میگه لتعین علی الله ان امر بالنفر الان، و حالا این که ما میبینیم نه، نفر من کل قوم طائفه رو واجب کرده. سیوم کن، پس بنابراین دوباره استدلال ما درست شد، یوم کن ان یکون تفقه قایتن به ایجاب نفر، یعنی تفقه قایت است برای ایجاب نفر خاص. نفر خاص کدومه؟ نفر علا طایفتن من کل قومه، از هر قومی یه نفر برن، ما میفهمیم این نفر برای تفقه در دینه، لال ایجاب اصل نفر. اصل نفر اون دیگه از هر طایفه یه دونه نمیخواد، این که میفرماد از هر طایفه یه دونه مربوط به تفقهه. چه آقا؟ بله دیگه عرض کردیم، خودشون هم آخر سر میگه، میگه ما قبول داریم سیاق آیه اینجوری نیست، سیاق آیه همونیست که طبری میگه، ولی خب طبری سنیه، او دیگه به روایات کاری نداره. ما با زمین روایات که اهل بیت این لولا نفره رو با تفقه در دین تطبیق میکنن مجبوریم این کاری میکنیم، خلاف سیاق باشه. مفسر قرآن اینجوری میگه، وقتی خود مفسر قرآن میگه این آیه معناش اینه، دیگه حالا خلاف سیاق باشه، خب اون المساجد دلالله خلاف سیاقه، پس اونجا هم شما اشکال کن. آیه تطهیر هم خلاف سیاقه، آیه ولایت هم خلاف، از این خلاف سیاق ما خیلی داریم. ما چون پشتیبانیمون اهل بیتن، هر جای حرفی زدن ولو خلاف سیاق آیم بود ما به او عمل میکنیم. و سالسن، این تفسیر چهارمه، عنایت کردیم، یعنی جواب سومی آقای طبریه، ولی در حقیقت تفسیر چهارمیه. یه تفسیر دیروز خوندیم کفایت منحصراً تفقه بود، یه تفسیر مال طبری بود کفایت منحصراً جهاد بود، یه تفسیرم الان خوندیم که هر دوشو قاطی کردیم، این شد سه تا ثالثاً جواب سومی طبریه، ولی در حقیقت تفسیر چهارمیه. این تفسیری که الان میخوام بخونیم آقا، مرحوم فیض من دیدم ایشون اینجوری تفسیر کرده، همه نرنجبه. آخه عنایت بکنید تا حالا این سه تا تفسیرها معناش چی بود؟ اونایی که میرن تفقه کنن، انذار کنن وقتی میان، این مونده ها قبول بکنن. روی این تفسیر زمین رو همه به هم میخوره. این تفسیری که الان میخوان بخونی، تفسیر چهارم، یه عده بمانن، اینا چیز یاد بگیرن، تفقه کنن، اونا که میان اینا یاد اونا بدن. ببینید زمین رو به هم بیخته. این تفسیرهایی که تا حالا خوندی، نافرین میمدن به اینا یاد میدادن، یعنی نافرین تفقه میکردن، انذار میکردن، میمدن به باقی مونده ها خبر میدادن. این تفسیری که الان میخونیم به عکس میشه، یعنی زمیرا همه بر میگرده، اینایی که میمونن تفقه کنن، بعد اونا که میان اینا اونا رو انذار کنن. تا حالا میگفتیم نافرین متخلفین رو انذار کنن. روی این تفسیر چهارمی، این متخلفین بعد اونها رو انذار کنن. این چهارمی رو بخونیم. ایشون میفرماد فسر الآیه به این که مراد نهی مؤمنین است از نفر جمیع الالجهاد، کما یظهر من قوله ما کان المؤمنون لینفروا کافه، یعنی همه نرین. امر بعضهم، بعضیشون امر شدن به ان یتخلفوا عند النبی ولا یخلوه وحده، یعنی تنها نگذرن او رو. فیتعلمو، اینایی که میمونن اینا تعلم بکنن، تعلم همون تفقهه، اینا تفقه کنن مسائل حرام حلال رو، حتی ینذروا، اینا انذار کنن کیا رو؟ اون قوم نافرین را. تا حالا اونا میمدن انذار میکردن، رو این تفسیر اینا بعد اونا رو انذار کنن. والحاصل سر مطلب آقا اگه میخوان افاضه بفرمید بفرمید.
الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و الصلاة و السلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه. و اما بعد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: یا سلمان، من احب فاطمت ابنتی فهو فی الجنت معی و من ابغضها فهو فی النار. الا نسیم سحر چنین سراحتی